پایان شعرخوانی رو اعلام میکنم و دعوت میکنم از آقای جواد بلندی تشریف بیارن برای نگاهی به زندگی سایه یا همون هوشنگ افتخار. به افتخارشون. بله، عذرخواهی میکنم از دوستانی که فرصت نشد شعر بهشون برسه، تعداد زیاد بود و تایم کم.
خانم‌ها، آقایان، سلام، هنگام خوش. گذرگاهی است پر ستم که اندرو به غیر غم یکی صلای آشنا به ره گذر نمیزند. هر روز صبح که سری به شبکه‌های اجتماعی میزنیم، منتظر خبری هستیم در این گذرگاه پر ستم، خبری که احتمالاً اندوهی رو بر جانمون مستولی میکنه یا ما رو بهت زده و شگفت زده میکنه. خبر درگذشت جناب امیر هوشنگ ابتهاج سایه البته شاید کسی رو بهت زده و شگفت زده نکرد، چرا که عمر به کمالی داشت، ولی در عین حال همه ما رو اندوهگین کرد. هر چراغی و هر فانوسی که در این گذرگاه پر ستم و پر از غم خاموش میشه، رفتن رو دشوارتر میکنه برای ما و از این جهت هممون اندوه زده ایم. اما مستقل از این سوگ و مستقل از این اندوه، اگر بخوایم منتقدانه به شعر و زندگی و شخصیت و کاری که این مرد کرد نگاهی بیاندازیم، البته هنوز چند روزه که از درز گذشت ایشون میگذره و اگه قرار باشه کسی درباره سایه در این شهر صحبت کنه، من آخرین گزینه خواهم بود. به این دلیل که خب همه میدونن که خیلی میونه خوبی شاید با شعر سایه ندارم و بدترین انتخاب اینه که من درباره سایه صحبت کنم، ولی خب این مرد به تعبیر بیهقی که میگه چند سال است تا گذشته شده است، چند روز است تا گذشته شده است و امیدوارم در سخنی که میگویم تعصبی و تزیدی نباشه. درباره سایه از چند منظر میشه صحبت کرد. سایه به مثابه یک شاعر هم عصر ما، سایه به مثابه پدرخوانده موسیقی در دهه 50 و اوایل دهه 60، سایه به مثابه یک فعال سیاسی و یک عضو حزب توده و البته شخصیت انسانی سایه به مثابه یک پیر پرنیان اندیش. در هر قلم رو نکته هایی رو میشه گفت. از قلم روهایی که کمتر به ما ارتباط داره شروع کنیم. شخصیت سایه شاید کمرنگ می شد و شاید به فراموشی سپرده می شد اگر از دهه 80 مصاحبه آقای بهنود و بعد کتاب پیر پرنیان اندیش منتشر نمی شد و سن بالای سایه هم باعث شد که مصاحبه های فراوانی باعث صورت بگیره، مورد توجه قرار بگیره به عنوان یک کسی که گنجینه خاطرات گذشته است و میشه بهش رجوع کرد و میشه اطلاعات ناب و دست اولی رو به دست آورد برای نسلی که اون دوره رو نزیستند و اون دوره نبودند و تجربه نکردند. بنابراین سایه میتونیم بگیم که در دهه 80 و خاصه در دهه 90 به مدد شبکه‌های اجتماعی و گفتگوهای فراوانی که باعث صورت گرفت و کتاب‌هایی که منتشر شد که شامل مصاحبه‌های با سایه بود و ویدیوهای مختلف، جانی تازه گرفت و نسل جدید دوباره تونست با سایه ارتباط برقرار کنه و براش این شخصیت هم به حیث سنی و خاطراتی که داشت و حضور ذهنی که داشت و حافظه باروری داشت و آدمی بود که از نظر عاطفی بسیار روان و سیال بود، راحت گریه میکرد، راحت حرف میزد، از این جهت شاید شخصیتش خیلی برای همه جذاب بود و او رو به عنوان یه اسطوره سعی می‌کردن برای خودشون تعریف کنن در روزگاری که دیگه انگار ما شاعر بزرگی نداریم. این در باب شخصیت سایه که ما را با وی کار نیست برها. اما در باره فعالیت سیاسی سایه هم حرف بسیاره. این که توده‌ای بوده، چپ بوده، این که باید گفتش که میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز آن کس که چما نیست در این شهر کدام است. عموم فعالان سیاسی پیش از انقلاب به هر حال تعلقات چپ داشتند، خیلی هاشون رسماً عضو حزب توده بودند و شاید این روا نشه به عنوان یک عیب لحاظ کرد، چه این که خب سایه به هر حال یک استالینیستی بود، یک چپ بود، یک توده‌ای بود و تا آخر عمر هم بر همین آرمان‌ها باقی موند و حتی در کتاب پیر پرنیانندیش وقتی ازش درباره لنین و استالین میپرسن میگه اونها هم آدم‌های خوبی بودن، فقط بد عمل کردن، نیتشون خوب بود و حاضر نبود که بپذیره که نه اصلا ممکنه اون تئوری نقصانی داشته باشه. باری به پرونده سیاسی او هم کار نداریم، به هر حال اونها هم طرفی بر نبستند از تغییراتی که رخ داد، مثل ما که طرفی بر نبستیم و مثل هیچ کس که هیچ طرفی بر نبست جز گروه محدودی. اما بپردازیم به سایه به مثابه شاعر و به مثابه کسی که پدرخوانده نوعی از موسیقی است در دهه 50 و 60. اولین سوال این است که نسبت سایه با سنت و نوآوری در شعر چیه؟ اگر طیف شاعران رو دستبندی کنیم از سنتی ترین طیف تا نوآورترین و پیشروترین جریان های شعری و قائل به یک دستبندی حالا چهارگانه باشیم، دسته اول شاعرانی هستند که مطلقاً سنتی هستند، دلبسته سنتند و شعر رو به همین شیوه قدما میگن، مثل شهریار، عماد خراسانی، رهی معیری، امیری فیروزکوهی. دسته دوم شاعران نوقدمایی هستند، یعنی شاعرانی که در قالب‌های کلاسیک شعر میگن اما با تخیل امروزی و با زبان امروزی، مثل حسین منزوی، محمد علی بهمنی، عرض به خدمتون غزل‌سرایان که حالا در دهه 70 اومدن، قیصر امینپور و بسیاری دیگر. دسته سوم شاعران مدرن هستند، کسانی که تعلق دارن به جریان شعر مدرن که پیشوای اونها نیماست و بعد فروغ، سپهری و بسیارانی دیگر. و دسته چهارم شاعران آوانگارد، شاعرانی که از نیما در گذشتند و سخنی تازه در انداختند و سعی کردند که فضایی تازه رو تجربه کنند، بیشتر گرایش به فرم و به پدیده زبان به مثابه مهمترین ابزار در دست شاعر نظر داشتند، مثل رویایی، مثل براهنی، مثل طاهره سفارزاده، مثل خود شاملو، البته با تفاوت‌هایی. شاید بتونیم امرزا احمدی و حالا خیلی دیگر از شاعران با همه تفاوت‌هایی که میدونم بین اینها هست و در دهه‌های مختلف اینا ظهور کردن و مثلا جریان آوانگارد در دهه 70 خیلی فضاش با دهه 40 فرق میکنه، همه اینها رو باز به صورت کلی تو این دسته شاعران آوانگارد میگنجنید. حالا سایه کجای جغرافیای شعر معاصر قرار میگیره؟ به نظر من در همون دسته اول، یعنی سایه رو اگرچه سعی کردن پیشوا و یه غزل امروز نشون بدن اما همچنان سایه در جریان غزل سنتی تعریف میشه با پاره این نوآوری ها. اون نوآوری ها رو وقتی به تحلیل شعر سایه برسیم میگیم، ولی به صورت کلی اگرچه سایه قرین و همنشین نیما بود و شعر نیمایی هم داره و اتفاقا حالا بعضی از شعرهای نیماییش دست کم به حس برد مخاطب خیلی موفق بوده، مثل ارغوان که شعر خوبی هم هست واقعا، اما خب عموما سایه رو ما با غزلهاش میشناسیم و باید بگیم که اگر نگاهمون نگاه صفر و یکی نباشه، نگاه طیفی باشه، سایه در جایی قرار میگیره بین اون جریان اول و جریان دوم، یعنی بین شعر کاملا سنتی و شعر تقریبا نوقدمایی، نه به اندازه سیمین و منزوی و بهمنی تازه است و نه به اندازه عماد و شهریار شاید سنتی و قدیم. اما نکته بعدی که میخوام بگم، یک دستبندی دوگانه دیگر رو لحاظ کنیم تا ببینیم در این دستبندی سایه در کجای سنت شعر فارسی یا در کجای امروز شعر فارسی قرار میگیره. ببینیم ما دو نوع شعر رو میتونیم از هم تفکیک کنیم، شعری که سروده میشود در برابر شعری که نوشته میشود. شعری که با یک بار شنیده شدن درک میشه در برابر شعری که باید حتما رو کاغذ باشه و شما در اون تأمل کنید و رموز و قموزش رو درک کنید. شعری که متعلق به سنت شنیداری شعر فارسی است و شعری که نه بیشتر مربوط میشه به سنت نوشتاری شعر فارسی، که البته سنت هم به اون معنا نیست، این پدیده است اساسا شاید نوبنیان. به هر حال از این دو نوع شعر شما میتونی بگین که مثلا شعر شاملو شعری است که نوشته میشود و بعد روی کاغذ باشه و فهمیده بشه و در لحظه فهم نمیشه، نیاز به تفسیر و تأویل داره. ولی مثلا شعر سعدی تو شعر کلاسیک، به محض اینکه شما شعر میخونین به هر حال لذت میبرین و در درجه اول تأثیر عاطفی از اون میگیرید، ممکنه البته بعدن شما به تأمل عمیق‌تری در باب او فرو برید. تو این دسته‌بندی دوگانه باز شعر سایه شعر شنیداری گفتاری است در برابر شعری که خواندنی و نوشتاری و تأملی است. شعری است که با یک بار خوندن میشنویم، لذت میبریم، کیف میکنیم و در همون لحظه همدلی عاطفی باهش داریم. این هم یه دستبندی که شاید کمک کنه که ما بفهمیم شعر سایج. اما اگر شعر رو ما به مثابه یک اتفاق در زبان تعریف کنیم، یعنی نوعی مواجهه تازه با زبان و کاربست هنری زبان، وقت زبان رو میشه در 5 ساحت مورد تحلیل قرار داد. در هر 5 ساحت میگیم که سایه کجا قرار میگیره. اولین ساحت زبان، ساحت آوایی زبان، اون ساحت از زبان که فقط شنیده میشه. شاعر با استفاده از وزن، قافیه، جناس، تکرار، واژه‌آرایی و صنایع بدیع لفظی سعی میکنه که یک لذت شنیداری برای مخاطب فراهم کنه. از این جهت شعر سایه فوق‌العاده است و درخشان. شاید برجسته ترین وجه شعر سایه وجه آوایی است و به همین جهت وقتی ما میخونیم حتی مستقل از معنا، از خود لفظ و از خود چینش آواها هم لذت میبریم. با این غروب از غم سبز چمن بگو، اندوه سبزه های پریشان به من بگو. این خود شعر به اندازه کافی خوش آهنگ و خوش آوا هست و این شاید دلپذیرترین وجه شعر سایه است. دوم از نظر واژگان. از نظر واژگانی در شعر مدرن اتفاقی که افتاد، اون مرز بین کلماتی که شاعرانه هستند و کلماتی که شاعرانه نیستند در هم شکسته شد. مثلا در شعر فروغ میبینیم خیلی کلماتی که پیشتر به نظر شاعرانه نمی آمدند حیثیت هنری پیدا کرده و وارد شعر شده و بنابراین دیگه واژگان تقسیم نمیشوند به کلماتی که شاعرانه هستند و کلماتی که شاعرانه نیستند. اما تو شعر سایه اگر نگاه کنیم، ما خیلی کلمات زندگی مدرن رو نداریم. گاهی البته واژگانی که شاعرای سمبولیک مدرن به کار می بردن مثل درخت و تبر و جنگل و اینها رو داریم، ولی اساساً زبان شعر سایه زبان شعر بی پروا و سنت شکنی نیست که درش هر گونه واژه‌ای رو ما بشنویم و بگیم که خب شاعر این واژه‌ها رو برای نخستین بار توانسته شاعرانه کنه یا به اونها حیثیت هنری بده. سومین وجه زبان در کنار وجه آوایی و وجه واژگانی، وجه نحوی زبان. نحو شعر سایه سعدیانه و حافظانه است. نحوی است ساده، نحوی است که اجزای جمله درش خیلی شدید تغییر نمی‌کنه، به نحوی که جمله قامز بشه و دریافتش سخت باشه. و همین روان بودن نحو باعث میشه که شعر سایه خیلی زود در ذهن بمونه و خیلی از ما به هر حال چند بیتی از سایه رو بلد باشیم. ز سرگذشت چمن دل به درد می آید، ببند پنجره را باد سرد می آید. ببینید چقدر راحت حرف می زنه همطور که حالا ما صحبت می‌کنیم. ساحت چهارم ساحت بلاغی شعر سایه است. در ساحت بلاغت سایه نوآوری چندانی حقیقتش نداره. عناصر شعر سایه همون هایی است که ما در شعر کلاسیک میبینیم، جز معدودی عناصر جدید مثل حالا چنان که گفتم تبر و جنگل و اینها، وگرنه یک سری عناصر طبیعی در شعر سایه وجود داره مثل باغ و درخت و یاسمن و نسرین و گل و اینها و یه سری عناصری که اساساً در گذشته شعر فارسی و در تصویر آفرینی شاعرانی مثل حافظ و سعدی وجه ادبی پیدا کردن، مثل سر، مثل چمن، مثل عرض به خدمتون که مجموعه شمع، پروانه و عناصری از این دست. بنابراین در حیطه تصویرگری و در عرصه بلاغت، بلاغت ابتهاج چندان نو نیست واقعا، جز این که حالا عرض می کنم که در ساحت معنا با همین عناصر سنتی شعر فارسی سایه چه کرده که یک مقداری شاید بتونیم بهش اعتبار بدیم. به هر حال در ساحت بلاغی شاعر نوآوری سایه نیست، اگر حتی با غزل سرایان دیگر مقایسه کنیم، چه رسد به اینکه سایه در دوره‌ای میزیسته است که نیمایی بوده و اساساً تخیل شعر رو عوض کرده و جهان مستقلی آفریده. وجه پنجم زبان، وجه معنایی زبان. شاید در اینجا سایه بگیم یک کار کوچیک کرده و اون اینه که عناصر کهن شعر فارسی رو بهش وجه و رنگ اجتماعی داده. یعنی چی؟ یعنی اگر سر در گذشته نماد معشوق بوده، معشوق بالا بلند، در شعر سایه علاوه بر این که نماد معشوق هست، به هر حال تداعیگر مسئله آزادی و مسئله کسی که مبارز هست هم هست. اگر در گذشته لاله فقط حالا خونین بودنش یک وجه رنجامیز از زندگی رو داشت، در شعر سایه توی یه وجه اجتماعی هم پیدا میکنه، باد یه وجه اجتماعی هم پیدا میکنه. چیزی که شعر سایه رو شاید برای خیلی ها دلپذیر کرده اینه که سایه داره از یک سری غمهای نوعی بشر که گاه در شعر حافظ هم اونا رو میبینیم صحبت میکنه، از این که در شکردان دنیا ما زهر بسیار میبینیم، این که دانی که دنیا زهر دارد در شکردان، این که بالاخره سویه رنج در زندگی قوی تر از سویه لذته و یک سری رنج های چاره ناپذیر در زندگی وجود داره که اونها هیچ گریز و گزیری از اونها نیست. اینو ما در شعر حافظ هم میبینیم. حافظ میبینیم وسط یک غزل که داره حرف عاشقانه میزنه یهو سر شکردان دنیا رو باز میکنه و متوجه میشیم که پر از زهره. مثلا میگه که از این سموم که بر طرف بوستان به وزید، عجب که رنگ گلی هست و بوی یاسمن. یا جای دیگه حافظ میگه که دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین کس تو سلامت برخاست. که شنیدی که در این دور دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. این اون تم تکرار شونده است که در شعر حافظ داریم. سایه زیرکانه همین رو میگیره به عنوان یک مفهوم وجودی، اینکه دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است، این رو به کار میبنده. یا اینکه به هر حال ما از درد و رنج گریزی نداره. این وجه جذاب شعر سایه است در کنار اون عناصر اجتماعی مثل حالا سرب و لاله و گل که عناصر کلاسیک شعر فارسی هستند و یه مقدار رنگ اجتماعی میگیرن. از اینها که بگذریم، از این پنج وجه که بگذریم، این روزها بالاخره موافقان و مخالفان سایه زیاد صحبت کردن. موافقانی مثل دکتر شفیعی بوتیقای سایه رو بوتیقای حافظ میدونن و معتقدن که بعد از حافظ هیچ کس نتونسته مثل سایه حافظانه شعر بگه. من با این دیدگاه البته چندان همدل نیستم، چون هنر واقعی حافظ در ایهام و دوگانگویی و کشف نوعی راز در برای هستی است که در شعر سایه به نظرم نیست. باز دیگرانی بودن مثل مسعود بهنود که سایه رو بزرگترین شاعر زنده ایران میدونستن پیش از این که حالا این اتفاق بیفته، که شاید از این جهت این سخن درست باشه که سایه بزرگترین شاعر کلاسیک زنده فارسی بود، البته که خب عمر درازتری هم کرد. مخالفانی هم داره سایه، مثل سپانلو، مثل ضیاء موحد و مثل عبدالعلی دست غیب، به تلفظ درست که دست غیب هم نیست، دست غیب. عرض به خدمتون اینا معتقدن که شعر سایه نوآوری چندانی نداره، تکرار همون مضامین قدیمه، سایه نتونست راه جدیدی رو در غزل فارسی پدید بیاره. به یک وجه دیگر شخصیت سایه هم بپردازیم، به مثابه پدرخوانده موسیقی دهه 50 و 60. خب خب سایه بود که کمک کرد به بزرگانی مثل استاد لطفی، استاد علیزاده و استاد مشکاتیان که گروه چاوش رو راه بندازن، گروه عارف و گروه شیدا. دو نوع سنت موسیقایی رو ما میتونیم از هم تفکیک کنیم در قرن معاصر. یکی سنت موسیقایی که پیشوای اون علی نقی وزیری است و توجه داره به موسیقی غربی و دنباله اون میرسه به برنامه گلها، بهش میگن در واقع اون گروهی که طرفدار موسیقی سبک هنرستان هستن، در اصطلاح یه مقدار فنی ترش موسیقی رو به صورت علمی میخوان یاد بگیرن، طرفدار نوآوری در موسیقی ایرانی هن و معتقدن که موسیقی ایرانی باید با مبانی موسیقی غربی کار کنه. یک دسته دیگر هم کسانی هستن که در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی زیر نظر نورعلی خان برومند تعلیم دیدن، مثل آقای لطفی، آقای علیزاده، آقای شجریان، آقای کیانی، که اینها معتقد به بازگشت به موسیقی دوره قاجار بودن، ولی در این حال در کارشون صدای زمانه و صدای انقلاب و صدای مخالفت رو میشنویم و به هر حال دور از فضای انقلابی نیستن و سایه کمک به این گروه دوم کرد و اون گروه اول رو از میدان بدر کرد. موافقان سایه بر این گمانند که سایه به این دلیل اونها رو بیرون کرد که اونها تابع نظم نبودند، تابع قوانین نبودند. هر ساعت که دلشون می‌خواست میومدن رادیو، هر ساعت که دلشون می‌خواست تمرین می‌کردن. موسیقیشون یه موسیقی خموده، رخوتناک، پیرمردی و کسل کننده بود که صدای زمانه نبود و هنرمندانی بودند که هم می‌خواستن در کاواره کار کنن و هم در رادیو. و سایه این قاعده رو گذاشت که شما باید یا رادیو رو انتخاب کنید یا کاواره. اینجا اون جایی نیست که شما ساعت 2 ظهر از پای بساط بلند شید و بیاین و مثلا کار اجرا کنید. من با این شیوه مخالفم. اما مخالفان سایه معتقدند که خیلی از موسیقین‌های بزرگ ما رو مثل آقای تجویدی، مثل آقای یا حقی، مثل اکبر گلپایگان، اینها رو سایه به حاشیه راند و فضای رو داد به بزرگانی مثل آقای لطفی و خیلی از استادان رو از کار محروم کرد به بهانه اینکه اینها گرایشات چپ نداشتن، اینها انقلابی نبودن، اینها حاضر نبودن در خدمت انقلاب و آرمانهای انقلابی کار کنند و الی آخر. من خودم نظر اول رو قبول دارم، معتقدم که سایه نقش مهمی داشت در اینکه موسیقی ایرانی به اون جایگاه واقعیش برگرده، حرکت به موسیقی ایرانی برگرده، موسیقی ایرانی در خدمت فضای اجتماعی و درد جامعه باشه و از اون رخوت و حالت پیرمردیش جدا بشه. برسیم به آخر سخن. یک نکته دیگر هم شانس و اقباله برای یک هنرمند. به هر حال سایه در روزگاری میزیست که بزرگان دیگری هم کنارش بودند. اگر شجریانی نبود و اگر لطفی نبود و اگر علیزاده و مشکاتیانی نبودند که درخشان ترین شعرهای سایه رو به تصنیف در بیارند، شاید سایه اینقدر محبوبیت و مقبولیت نداشت. و اگر بختیار سایه نبود که دوباره در دهه عمر دراز بکنه و در دهه 80 و 90 دوباره احیا بشه و همه چشم‌ها به سوی او باشه و گوش‌ها به سمت خاطراتش، شاید سایه هم از دهه 70 در اون قوقایی که نوآوری در فرم در شعر شروع شده بود، شاید سایه هم به فراموشی به بوته فراموشی سپرده می‌شد. ختم سخن این که من خودم شعر سایه رو برای زمزمه میپسندم، ولی سایه رو شاعر نوآوری اونچنان نمیدونم و فکر میکنم شاعرای امروز برای این که موسیقی زبان فارسی و دکلاماسیون زبان فارسی رو بفهمن خیلی خوبه که شعر سایه رو حتما بخونن، ولی اگر نگاهشون رو به جلو و میخوان غزل تازه بگن، غزل سایه نمیتونه لزوماً چیز خوبی برای اونها باشه، سرمشق نیکوی برای اونها باشه. غمم نمیخورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمیگذارد. سوالم اگه داریم بپرسی. این خوب نیست که آدم صحبت کنه بعد فرار کنه.
کسی سوالی داره دوستان؟
اگه سوالی هست بفرمایید.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از جناب آقای بلندی، سخنانشون آموختید. متشکرم.